بخاتم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح الغالبين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حادثه کربلا کمان مانند از اصطلاحات قدیم تعزیه داران بخوایم استفاده بکنیم همیشه دو سو داشته، جبهه اولیا و جبهه اشقیا. درسته که ما همیشه در ایام محرم و سوگ ابا عبدالله الحسین به اولیاء خدا در کربلا به شهادت رسیدن توجه میکنیم، اما هیچ وقت نباید جبهه اشقیا رو از نظر دور بداریم. همونقدر که شناختن شهدای کربلا اهداف و آرمانشون مقدس پر اهمیت و بصیرت آور است، همونقدر اهمیت داره بفهمیم و بدانیم و توجه کنیم که در جبهه اشقیا چه گذشته است، چه کسانی حسین علیه السلام را به شهادت رسانده. پاسخ این سوال بسیار تأمل برانگیزه، گرچه ما بحثمون رو درباره پاسخ این سوال که برای شما معلومه نمیخوایم قرار بدیم، اما این مقدمه گفتگوی ما باشه. چه کسانی ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو به شهادت رسوندن؟ امیرالمؤمنین علی علیه السلام با سه گروه جنگیدن: قاصدین و مارقین و ناکسین، اونهایی که جنگ جمل رو راه انداختن، اونهایی که صفین رو راه انداختن، اونهایی که خوارج شدن نهروان رو راه انداختن. تقریبا میشه گفت هیچ کدوم از این سه گروه که در هر درجه از رضالت بودن در کربلا حضور مؤثر نداشتن. گروه چهارمی ابا عبدالله الحسین رو به شهادت رسوندن. ایلمیان و رومیان و اینها که نبودن هیچ، کافران و ملحدان و مشرکان نبودن هیچ، منافقانی در سطح قاصدین و مارقین و ناکسین هم نبودن، کسان دیگری بودن. و این خیلی مهمه که ما توجه کنیم به قاصدین ابا عبدالله الحسین. اونها کیا بودن؟ اونها کسانی بودن که پای رکابه امیرالمؤمنین علی علیه السلام بودن. اکثرا چجوری اینایی که طعم امیرالمؤمنین و حکومت او رو چشیدن به اینجا میرسن کاری بکنن که در نبردهای گذشته رخ نداده؟ این یک نکته فردی در باره کربلا نیست، این یکی از دوتا نکته اصلی کربلا است. اگر یک نکته اصلی کربلا هدف قیام حسین شهادت و حماسه او حفظ عزت و امر به معروف و نهی از منکر اوست، نکته دیگر این است که چه کسانی در مقابل ابا عبدالله حسین بودن. در تک تک روزه ها شما باید حضور اون جبهه مخالف رو مقابل ابا عبدالله حسین رو ببینید، روش تأمل کنید. من رومه میشه بگم مؤمنین اومدن، اگر منافقین کسانی بودن که در جنگ های گذشته خودشون رو نشون داده بودن، از اینا کیا بودن؟ یک کسانی هستن به نام فرقت الخمیس در زمان امیرالمومنین علیه السلام، اونها قسم خورده های حضرت علی علیه السلام بوده که دیگه ما بر فرمان شما هستیم. دلهره آور این خبر که خبر محکمی هم هست، بعضی از افراد و اعضاد این شرطت الخبیث تو کربلا جزو قاتلین ابا عبدالله الحسین بودن. حالا چجوری میشه کربلا این جبهه جبهه اشقیا رو هم میخواد به ما نشون بده؟ راستش این است که محرم یه ماه دل و پر آور برای مؤمنین هم هست، ماه خوف از خدا و نگرانی برای عاقبت خیری هم هست. محرم فقط ماه عشق و بازی با ابا عبدالله الحسین نیست، ماه تنفر از اشقیایی که در مقام نبرد با حسین قرار گرفتن هم هست، منتها اشقیایی که وقتی آدم نگاه میکنه کیان دیگه فکرشون یقین آدم رو رها نمیکنه. در وسط این عزاداری ها بزرگواران، جوان ها، نازنین ها که 1400 سال نهال اسلام میوه شما هستید، میوه پاک و زلالی که انتظار شیر اسلام، در وسط عزاداری ها التماس کنید حسین رو که شما رو در جبهه اولیا تا آخر نگه داره. هیچ وقت نباید اونها رو فراموش کرد. نگاه من به اشقیا است در جبهه کربلا. اونها کیا بودن؟ روم نمیشه بگم شعر کسی بود که پای خواب امیرالمومنین علیه السلام جسد بود، حتی مجروح هم شده بود. کسانی که تو جنگ صفین یا حکمیت رو تحمیل کردن و از یه زمین تاریخ مطاقه مقدر آدم های بدی نبودن که جزو خوارج بشن، یا وقتی داشت حکمیت تحمیل می شد و علی مظلوم واقع شده بود، ساکت بودن همه رو شما تو کربلا می تونید پیدا کنید. داستان عجیبی کربلا تمام نشده. عجایب کربلا، ما 30 سال بعد از انقلاب رشد کردیم تازه به برخی از اصول اساسی کربلا برسیم که در دارش باش گفتگو کنیم و درس و عبرت بگیریم. از اول ما از کربلا سود بردیم. وقتی مرگ رفتاق میگفتیم زمان طاغوت، محرم که میشد یه جوری مرگ برگردید میگفتیم، شاه حساب کار خودش رو میکرد، دفاع مقدس شد یه جوری، یا حسین میگفتیم، شهادت طلبانه به میدان میرفتیم، درس شهادت و رشادت میگرفتیم، همه عالم حساب کار خودش میکردن. کماکان درسها و عبرتهایی مونده که خود امروز باید بگیریم. بعضی از اصلی ترین درسهای کربلا اصلا مال تاریخ گذشته نبوده، باید منتظر اون بیاد بالا برسیم اینجا. ماه محرم ماه خوف هم هست، فقط ماه عشق‌بازی با ابا عبدالله الحسین نیست. یه نفر با خیال خیلی خوشی عشق‌بازی میکرد با ابا عبدالله الحسین، داشت میومد کربلا. داستانش رو بگم بعد وارد بحث اصلیمون بشم، چاره چیه؟ نمیخوایم زیاد توی این جبهه اشقیا بمونیم. برای که خیال خوش نداشته باشیم عرض میکنم، یکی از یاران امیرالمومنین علی علیه السلام ترماه بود، ترماه داشتی اومد به سمت کربلا، یارانش رو هم صدا زد، گفت بریم آقا کربلا، حسین به شهادت خواهد رسید. داستانش رو من شنیدم از امیرالمومنین و شاید بشه گفت اولین کسی بود که قبل از برقراری خلق و خلقله نبرد شعر میخوندن شهادت عباسی داروزه. کاروان کربلا هنوز داشت حرکت میکرد، این هم داشتن حرکت میکردن برسن. میگفتن رفقاش میگفتن حالا معلوم نیست که به شهادت ختم بشه، انشاءالله ما حسین پیروز بشه بیم کمک میکنیم. گفت نه آقا من قصه رو میدونم. و عاشقانه میگفت یا ابا عبدالله من میخوام بیام پای رکابت شهید بشم. اینا همین حرفایی که بالاخره یک دوست میزنه. اومدن کربلا مستقر شدن، محاصره داشت تکمیل میشد، اینا هم آماده برای جان دادن. ما به رفقاش گفتش که من برم از آقا اجازه بگیرم آذوقه‌ای برای خانوادم ببرم و برگردم، میدونم در این صحرا به شهادت خواهم رسید. اومد از آقا اجازه گرفت، از خیمه اومد بیرون، دیدن که ما گریه میکنه. گفتن چرا گریه میکنی؟ آقا اجازه داد. گفت بله آقا اجازه دادن. پس چرا گریه میکنی؟ گفت فدای قربت حسین فاطمه بشم که به من فرمود میشی زود برگردی. میشناخت حسین رو، همین که گفت زود برگردی فهمید حسین خیلی غریبه. گفتن حالا چیکار میکنی؟ گفت میرم به تاخت برمیگردم. رفت آذوقه رو رسوند به تاخت، برگشت. وقتی رسید که سر حسین بالای دهزه بود، اما جا مونده. داستان جا مونده های کربلا که مفصله، حیفم بیاد نگم از این جا مونده ها، چون شما ها هیچ کدومتون دوست دارید جز به این جا مونده ها باشید. سلیمان ابن سرف یکی از کسانی است که امیرالمومنین پیام فرستاد که من نیرو بیام آقا از کوفه نیومد. بعد از پیروزی جنگ دم حضرت اومدن کوفه، یاران و دوستانشون اومدن خدمتشون دستور. سلیمان ابن سرف هم اومد. آقا فرمود سلیمان نیومدی؟ و آقا من دوست دارم، تارکابت هستم، شما دشمن زیاد دارید. راستم گفتم تمام جنگ ها پای رکاب امیرالمومنین بود. آقا فرمود ولی وقتی ما لازم داشتیم نیومدی یا؟ و آقا من هستم. یه جورایی گفت آقا قدر منو بدون، تو که زیاد سیار نداری که، من که قبولت دارم. از مجلس اومد بیرون امام حسن مجتبی علیه السلام و دید، گفت آقا به بابا سبو منو شماست نکنه. آقا که کم دشمن نداره، دو تا یارم مثل مادر یزدی به همون میگه. امام حسن مجتبی علیه السلام حرف قشنگی زد، فرمود سلیمان ابن سرف بابام هر کسی رو شماست نمیکنه، یه امیدی به تو داشت که شماست کرده، یعنی یه چیزی تو میبینه هرکی که شماست نمیکنه خوشحال باش. سلیمان ابن سرف وقتی امام حسن مجتبی علیه السلام میخواست صلح کنه، اینقدر انقلابی بود که یه حرفی هم زد به امام حسن. یکی از کسانی که یا مدد در مؤمنین گفت سلیمان ابن سرف، آقای سلیمان یه ذره عقب میری، یه ذره جلو میای. زمان امام حسن توی نقل دیگری دیدم که اومد به امام حسین گفت آقا قیام کن. آدم انقلابی اینجوری. امام حسین فرمود امام داداشم میدونی یعنی چی؟ امامت رو میفهمی؟ وقتی امام حسن مجتبی به شهادت رسید دوباره اومد سراغ امام حسین آقا قیام کن. سلیمان امام حسین فرمود که من بر پیمان داداشم هستم، اون پیمانی که با معاویه بسته هنوز تموم نشده، امام عوض کرده شده، مجلسی عوض نشده. وقتی معاویه از این دنیا رفت تا نتیجه اعمالش رو ببینه، خب جزو اولین نویسندگان نامه بود. وقتی که امام حسین محاصره شد تو کربلا، نگاه کرد خیلی اومدن سلیمان نیومده، و بعضی های دیگه نامه نوشت در رأس نامه ابا عبدالله بعد از محاصره سهر اسم سلیمان ابن سرف. سلیمان ابن سرف کجای فرد؟ دو تا نقل هست که من حالا عمدن به یکی از این دو تا نقل اشاره می کنم. سلیمان ابن سرف میخواست بیاد؟ بله بله میخواست بیاد. داشت یعنی آماده می شد اینا دیگه میخواست بیاد دیگه سر بریده مطهر امام حسین آوردن تو کوفه سلیمان. اونم تو قیام سبابین رو راه انداخت، به شهادت هم رسید، ولی تو هیچ محرمی کسی برای سلیمان رو بزارت نگیره نمیکنه. طبعا اسمش رو شنیده بودید شما، این رو جزو چهره اشقیا نبودن، برای بچه های خوبی بودن، قصه خطری داره. امثال سلیمان ها به موقع حرکت میکردن، شاید برم برمیگشت. کربلا اینا رو میخواد به ما بگه، بحثای خصوصی جامعه دینی رو میخواد بگه. یعنی تا صبح قصه های اینجوری که عبرت امروز ماست تو کربلا هست، همه داستان های کلیدی کربلا یعنی خارج ماجرا بود. کربلا یه جبهه اشقیا هم داره، یه جبهه مؤمنین ضعیف هم داره، یه جبهه اولیا هم داره. هر کی به علی اکبر ابا عبد جابر حسین علاقمنده و خون گریه میکنه برای تحقیق از شدن بدن علی اکبر، سینه میکوبه در نفرین به اون جبهه اشقیا که اونها بودن این وضع رو پیش آوردن. چرا اینجور میشه؟ جامعه چجوری باید بیمه بشه که این اتفاق ها نیفته؟ این صحبت هر پیونده است. کربلا کم حادثه ای نیست، اخبارش کم تکان دهنده نیست. چرا اینجوری میشه؟ پس مردم کجا؟ مردم عادل خوشه، مردم کوفه که ده روز جمع شده بودن تمام مخارجشون رو خودشون پول گذاشته بودن، فقط ده روز بیشتر شمشیر رو نمیدونم نیزه آماده بکنن، خونه فضاها و آهنگریها همه فعال بودن برای نیزه هایی که در قلب بچه های حسین فرو کنن. آقا اینا چجوری اینجوری شدن؟ یکی از دلایلش رو عرض کنم، عنوان کلی رو میتونیم بصیرت بگذاریم، بصیرت نداشتن. ولی خدا مگه دوستای خودش رو بصیرت نمیده؟ مگه قول نداده بصیرت بده؟ اینا چشون بود بصیرت نداشتن. از یک نقطه بسیار ساده شروع کنم، انشاءالله ریشه رو تو خودمون بکنیم امشب. ببینید رفقا، بزرگان مجلس درس هست میدم، اظهاری عدم هست، عذرخواهی میکنم، خیلی ساده صحبت کنم. آدم های خوب ساده یه مشکلی پیدا میکنن، اونم این که دچار بیاسه به نفس میشن و نیستن این نگر نیستن. بر اثر این بیاسه به نفس یه چیزی رو دیر باور میکنن. آدم های خوب معمولی ساده این آفت خوب بودنشونه. ببینیم این آفت تو ما هست یا نه؟ خیلی جایی دیگه هم خودشونشون میده بحث قیاسه به نفس. اونم این که نیست خودشون خوبن، شیره پیده ندارن، فکر میکنن آدم بد یعنی خیلی بد پیدا نمیشه. در قرآن کریم این به عنوان یک مشکل بزرگ قلمداد شده. آیه رو برای شما خواهم خوند. میگه بابا فلانی خیلی بده. میگه آقا مگه چی آقا؟ و شما صبر میکنید کنار یه آدمی که فوق‌العاده بده و بعد باور نمیکنید این فوق‌العاده بده و بزرگترین جنایت ها توسط این آدم هایی که کسی باور نمی کنه بد باشن اتفاق می افتد. حالا بستگی به قدرت تاثیر گذاریشون رو تو بقیه داره و شرایط.
آیا جوان ها باور میکنید بعضی ها فوق العاده بد باشن؟ باور میکنید بعضی ها خوب باشن ولی بعض فوق العاده بد بشن؟ این قدرت در باور میخواد که قرآن به این مشکل اشاره عجیبی داره که بهش میپردازه. ولی قبل از این که یه آیه قرآن رو براتون بخونم، یکی از نتائج این که باورش نمیاد آدم بعضی ها فوق العاده رد باشن یا بعضی ها فوق العاده رد بشن چند تا نتیجه داره. یک، من گاهی از جوانها میپرسم جهنم رو باور نمی کنه آدم، یعنی خدا میبره تو آتیش جهنم به سوزونه استخوان آدم درفت داره همجوری تو آتیش منفجر بشه پس دوباره جمعش کن به سوزونیدش. بابا خدا مقدر مهربونی شهرهایی میزن اینقدر من تو این فضای جامعه خودمون که نمیدونم این روز میدونم بشه کردیم این سوال باید آمارش زیاد باشه میشنوم میگن که یعنی خدا میبره جهنم؟ بعد که متفاوت میکنیم ببین آخه بعضی ها خیلی میبرن میگه که حالا ببره جهنم خوبشن بیارن بیرون، یعنی تا قبل مخلد در عذاب. اونایی که متعهدن ها که سوال کنن بفهمن مشکلیه براشون. این بحث یک آیه قرآن براتون بخونم. ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد. خلد یعنی عذاب جاودانه. به کسانی که ظالم هستن گفته می شود که بچشید عذاب جاودانه رو. آقا جاودانه می دونید یعنی چی؟ یک سال، یک میلیارد سال، دو میلیارد سال، هزار هزار میلیارد سال، هزاران میلیارد سال، هزاران میلیارد سال بنشینی فکر کنی تموم نمیشه. خداوند متعال میفرماید تو زمان هل تو زمان الا به ما کنتم تکذبون. این جنای اون کارایی که کردید بابا این 70 سال جنایت کردی شما حرف نزد. خدا میفهمه کیو در عذاب خلد قرار بده. میتونی باور کنی یا نه؟ بله بعضی ها باور نمی کنن و یستن به اونه که احق اون رو به پیغمبر از تو سوال می کنن واقعا این حقه؟ درسته؟ واقعا جوان شما الان باور می کنی؟ جواب خدا رو ببینید چی جواب میده به پیامبرش. میفرماد اینجوری جواب بده قل ای ربی بله به خدای من قسم نمیدم. به خدا قسم بخور باور کنه باور نمیکنه. یعنی مشکلی ها خودش بچه خوبیه باور نمیکنه بعضی ها قدرت دارن چقدر رد بشن انتهاش عذابشان باور نمی کنه. قول این فرقی به او بله به پروردگار خودم قسم که نبود حق اون این حقه. مثلا بعضی ها باور نمی کنند این پروتکل های دانشوران صهیون رو بعضی از بنداش رو من می خونم میگم بابا کل جهان مسیحیت گرفتار نقشه های صهیونیست است. پیچیدگیش رو که میگم میگه نه آقا یعنی اینقدر کار میکنم برای اداره جامعه بشری. میگم بابا دموکراسی در غرب طراحی شده دست صهیونیست است اینم معادلشه. یکمی پیچیده میشه میگه نه یعنی اینقدر اینو ندادم. میگم بابا اکثر رسانه ها هالیوود اینا اینجوری برنامه میسازن اینجوری پخش میکنن که این اثر رو بگیرن که این بشه که این بشه. باور نه آقا این نتایج اندیشه بشریه. بعضی ها بالاخره این افکار افکار کجا بود عزیز من؟ نقش بست اینا فمینیسم مکتب فکری نیست آخه عزیز من. خیلی از مسائل حقوقی که تو قرب در تصاویر حقوق زن و مرد به صورت خنددار فطرت بشر هم نمیپذیره. بعد میگن کار اندیشمنده، کار اندیشمنده کجا بود؟ صهیونیست‌ها از اول نقش میکشیدن ما حقوق زن و مرد مساوی کنیم، دعواشون میشه بچهها تو خیابون تربیت میشن، تو خیابون توسط رسانه ها ما تربیتشون میکنیم. این چند تا آیین‌نامه هم اینجا بگذارید همه کشورها بذارن، جهان میره زیر توسعه ما. یه کمی کارهای پیچیده صهیونیست‌ها توضیح میدی باور نمیکنه، دشمنو باور نمیکنه، رفتارش رو باور نمی کنه، رضاحتش رو باور نمی کنه. خیلی ساده شروع می شه، بچه خوبیه، باور نمی کنه اینقدر امیر ممکنه دشمن داشته باشه. شیطان رو باور نمی کنه و مطفق اخذوه و عدوه دا. چند نفرمون کینه ابلیس رو به دل داریم؟ این چه ربطی داره دقیق با اون خوف از دوزخ؟ واقعا نمی کنی فضی رو؟ این چیزا هر تو عالم حتما باید صدام یزید کافر اونجا اون همه نمی دونم بیاد بمباران کنه بکشه جوانان رو، جوانان بیاد رو دست ما. عجب این آدم ربطی اینجوری باورش کنیم؟ چون باور نمی کنیم خدا یکی از چند تا قسم خدا تو قرآن بیشتر نداره که به خودش قسم خورده. خیلی سهم میگینه اصلا آیات قرآن با عظمت هم لو انزل را هاو القرآن علا جبل لرعیسه و خاشه هم متصدن من خشیت الله و کوه نازل بشه، کوه نابود میشه، متناشی میشه. و در بین آیات قرآن این آیه ای که من برای شما میخونم ببینید چقدر سهمگینه، پیچیده هم هست از نظر ادبیات عربی، زبان عربی. ترجمه شو من ساده عرض میکنم براتون. سوره نساء این آیاتی که خوندم، سوره یونس حالا آورد بکرد پروردگار من به خدای تو قسم سوگند لا یؤمنون ایمان ندارن. خب خدا الهی دورت بگردم، خب شما میخوای بگی کسی ایمان نداره؟ ما همچنی بگو ایمان نداره دیگه، ما قبول میکنیم که ایمان نداره، بگو ما قبول میکنیم. نه دیگه، اگه باور میکردی که خدا راحت قسم نمیخورد. ایمان ندارن حتی که فلا و رفت که لا یؤمنون حتی یحکمون که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. ایمان ندارد کسی که در اختلافات اجتماعی به ولایت تو پیغمبر مراجعه می کند و از تو حکم می کنی، نه این که نمی پذیرد، ته دلش ذره ای مشکل دارد به حکم تو، به خدای تو قسم این ایمان ندارد. چی باور میکنه؟ بابا نمازشو دیدم، عبادتشو دیدم، باور کن. چی میگم در کنار حرف خدا؟ اونجایی که میخوای بفهمی فرد درسته یا نه، نه اینکه 99% درسته، 1% خرابه، اونم حرف تو پیغمبر رو گوش نکرده در یک حکم ولایی. رضوان خدا بر حضرت امام باد که فرمود ولایت فقیه همون ولایت انبیاست، در یک حکم ولایی خصوصا اینجا تصریح شده اختلافات اجتماعی. از صمیم دل تسلیم نیست، یه ذره تو دلش نطق میگه پیغمبر من این ایمان نداره. به خدای تو سوگند. چرا قسم میخوری خدا؟ چون کسی باور نمی کنه. مردمی اگر این چنین هوشیار و بیدار باشن، با قسمهای قرآن تکان خورده باشن، خدا میگه چند تا تو قرآن به خودش قسم خورده. تو این مردم عبید الله ابن زیاد میتونه با 12 نفر بیاد بازی بده یه کوفه ای که همه 100% یار امام حسین شدن، حالا 100% با اکثریت بازیشون بده برشون گردانه. در 24 ساعت اصل اتفاقش افتاد و نه هر سال به دلیل این که روزه میخوام بخونم یه مراجعه میکنم خون به شکرم میشه. این باید هم تازه اینو دیدم. دوستان من، کسانی که میرید روزه ابا عبدالجلال حسین، حتما یه کتاب تاریخی از ابا عبدالجلال حسین رو، تاریخ و داستانش رو بخونید. اگه نپیچیدید هم شما شعورتون بالاست. خدا شاهده امروز دیگه مقتل بخواد آدم بخونه این جوان رو بچه بزنم، من امتحان کردم، خدمت عزیز دلمون گزارش میدم. اینقدر این جوان رو فراغت دلشون نورانیتشون بالا رفته. شما از داستان هانی چجوری مظلومانه توی دارال اماره کتک خود توسط عبیدالله من توب شد سلیه قاضی رفت دم در مردمی که قیام کرده بودن سواهیشون کرد، خب نه چیزی نیست، هانی اینجا مشکل ندارن. زجه میزنن جوانا، گریه میکنن. قبلنا باید روزه بازی تزدگاه میخوندی. این جوان های ما الان حساس شدن، میفهمن این تا آخرش یعنی چی؟ میفهمن فردا سر مطلعه در این بالای دارال اماره قرد میشه. مردم هر که ابو موسی اشعری رو شده این قاضی رو باور کرده، چون این قاضی رو باید ازش صحبت میکنیم. کیه؟ آقا اینجوری صحبت میکنی هیچ کس امنیت نداره. والا به خدا هیچ کس امنیت نداره. در آیه کریمه قرآن میفرماید که هر کسی احساس امنیت بکنه ضرر کرده، جزء خاسرین و زیان کننده ها هست. ما متوسل رعیم معصومیم، ما گریه میکنیم الان به 14 معصوم پاک، شما متوسل شدید. با این که حرف در این باره زیاد تصدیق نکنم، دلهای شما نورانیه، بحث رو جمع کنم ناتمام برای تفکر، موضوعی باشه برای تفکر شما. خدا انشاءالله همه ما رو عاقبت به خیر بکنه. این دستا که میره بالا خداوند متعال میفرم من رو نمیشه دست بندم و خالی رد کنم، اینقدر برای شما احترام قائله. خدایا به حق سجد و شهدا ما رو عاقبت به خیر بگردان. این دعایی که تو محرم عمر سعد می اومد پیش امام حسین می گفت این مردم دیوانند خدا. آقا می فرمود چیه؟ جوانیاش. آقا می فرمود چیه؟ چی شده؟ مردم بعضی ها پشپش می کنن میگن تو آخر سر حسین رو خواهی کشت. آقا امام حسین شد سرشون رو می داختن پایین. می فرمودن من حالا به حرف مردم کاری ندارم، ولی عمر سعد من هر موقع از دنیا برم تو بعد از من زیاد زنده نمیمونی. بعد حسین فاطمه داشت مذاکره میکرد که کربلا با عمر سعد بمیرم برای حسین. این بچه ها برای همین که تو داری مذاکره میکنی گریه میکنه. خیلی فرمود عمر سعد بهت باغ میدم تو مدینه، باقای بابام علی گفت خاله ما آتیش میدم، اما خاله بهت میدم. گفت آخه حکومت چیزه یا چی کار کنم؟ فرمود اونو رها کن بهت نمیرسه. یادت قدیما بهت میگفتم تو بعد از من زیاد زنده نمیمونی. یادت قدیما بهت میگفتم
دوستان من میخواید راه حلم بهتون ارائه بدم؟ بالاخره برای این مشکل اجتماعی چه راه حلی وجود داره؟ نمیخوام اذیتتون کنم، دلهاتون رو به درد بیارم. سوال بحث من، سوال انتهاییم اینه، چی کار کنیم جامعه دینی بتواند باور کند عمق رضایت بعضی ها رو که میتواند انسان قبلا خوب باشد و به چه رضایتی برسد؟ چه کنیم؟ جامعه از این بیمه بشه درونش بیمه شده، چی کار کنیم؟ این که گفتم نمیخوام اذیتتون کنم، جوابم خیلی سخته، خیلی جگر خراش. حسین علیه السلام کربلاش رو برقرار کرد برای تأمین این نیاز. گفت یا رسول الله، زبان حال دارم برات میکنم، یا رسول الله من میدونم چجوری به این مردم حالی کنم، اینا خیلی رزلن در تاریخ صرف بشه. علی یه از سرش رو برداشت به رو مردم بالا کنه و اما سرانم اون که باید از دعاتش رو همزی که سیر به حلقومش نشست، حسین برگشت به شما جوانا گفت دیدید اینا چی کار کردن؟ دیدید چه می کنن؟ دیدید؟ یزید گفته بود سر من رو ببرم، لبت من رو تشنه بگذارم. دیدید با علی افتر افتکاری چیکار کردن؟ حسین کربلا رو برقرار نکرده، خودش رو تو دلهای شما بگذاره. به خدا حسین همینجوری هم تو دلها، خدا اصلا یه آتیشی تو دلها حسین قرار داده بوده، همینجوری هم تو دل ما قرار داشت. کربلا رو برقرار کرده. عباس هم تو اون طرف میدان بیست، اینها یورش نیارن، من میخوام عماسه برقرار کنم، بچه هم دونه دونه میخوام قلم بشن، میخوام به تاریخ نشون بدن اینا میتونن چه وزلایی باشن. روزه بخونم، اجازه بدید من هر جوری راحتم حرف بزنم. من فکر میکردم حسین همچی که علی اکبر رو به سفرسته به میدان بعضی ها از سهر و زمین میسته. اجبه و ناز خلقن و خلقن به رسول الله. الان مردم یاد چهره پیغمبر می افتن، اصلا دلشون میاد با این جوان جنگ کنن. بوغایی کرد علی اکبر، بارک الله که هنوز کار به بودی قتلگاه نرسیده اینجوری قوغا به پا می کنید. امشب شهدا هم فیض ببرن، یا صاحب از زمان ما هم گل پسرامون رو تو جلده دادیم، از اون وقت منتظریم بیای، از اون وقت منتظریم بیای. هنوز عکسای اینا رو میبینیم، وضعیت داده‌هاشون رو میخونیم، آتیش میگیریم. من برای بچم تعریف میکنم، اینا قلم قلم شدن، میگه بچه را ازا نیومد. خدا لعنتشون کنه اگه باور نکنی عمق قباحت اشقیا رو، قدرت لعنت کردن ازت سلب میشه. دستور قرآن لعنت کردن نه برای قاتلین ابا عبدالله الحسین، میفرماد الذین یکتمون ما انزل الله، اونایی که اونجایی که باید حرف حق رو بزنن نمیزنن، حرف خدا رو قایم میکنن، مردم به گمراهی میفتن. همه یه لعنت کننده ها باید نارو لعنت کنن. قرآن رو بخونیم چه خبره؟ باید اینجا حسین با
میخواستم حرف حسین علیه السلام رو بالای سر علی اکبر وقتی داشت به سمت علی اکبر میرفت بخونم. باشه بعد یه جمله براتون میگم. صدا زد قتل الله قوما قتلوا که علی اکبرم خدا بکشه کسانی رو که تو رو کشتن. ما اجرأهم علی الله و علی انتها که حرمت رسول الله چی به اینا جرأت داده به حرم رسول الله اینجوری که احترام میکنن؟ چی به این جرأت داده؟ میخواد این سؤال رو شما بشنوید. اینا چجوری جرأت پیدا کردن حرم پیغمبر رو غارت کنن، اینجوری باش برخورد کنن؟ اما فرمودن عزیز دلمون وقتی ابا عبدالله حسین میخواست بره بالای سر علی اکبر آرام میرفت، بالای سر همه شهدا دوان دوان میرفت. چرا؟ شاید دلیلش این باشه که توان نداشت زانوهای حسین، شاید هم دلیلش اینه قربانی خصوصی خودشه. مردهایی که در مجلس نشستید، بانوان محترمتون رو، خانومها، خانوادتون رو پشت پرده نگه داشتید، با احترام، اینجا اولین بار بود که زینب میان نامحرم‌ها شروع کرد دویدن. دیدو زیر زورت و زورت علی اکبر گذاشته بر نمیداره. چه خبر اونجا؟ مگه علی اکبر نگفت پیغمبر اینجا؟ من سیراب شدم جایی که بوی پیغمبر میاد زینب آمد بیارم.